بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. از سلام و ادب و احترام و درود بی پایان به مقام شامخ امام عصر حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم بفرمایید. عصر جمعه و دلتنگی برای فقدان ظهور و حضور حضرت حجت صلوات الله علیه، به امید اینکه به زودی انشاءالله شاهد ظهور اون امام آخر و حجت الهی باشیم، صلوات بلندتری ختم بفرمایید. خب بحثی که ما در سلسله مباحث شبهای شنبه پیش می بردیم مسئله سبک زندگی بود. چند هفته ایست که این پرسش را مطرح کردیم که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی دارد و کدام مکتب میتواند انسانهای شایسته تری را تربیت کنه. من امشب به مناسبت اینکه در سالگرد قهرمان بزرگ کشورمون سردار سلیمانی عزیز هستیم، یه چند دقیقه‌ای درباره ایشان از زاویه دیگر غیر از اون چه که تا کنون شاید به گوش شما خورده باشد سخن خواهم گفت که بی ارتباط با اصل موضوع سبک زندگی هم نیست، و بعد وارد بحث خودمان می شویم که تحت عنوان آرزوهای تلخ و اثر اون بر زندگی خواهد بود. یکی از سوالهای بزرگی که وجود دارد این است که دستاورد یک مکتب چیست؟ شهید سلیمانی و قهرمانان بزرگی همانند شهید سلیمانی جزء دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند. از این زاویه شاید کمتر به قصه قهرمانان نامدار شما مردم نگاه شده باشه. همه افراد برای بررسی اینکه آیا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تا چه حد موفق و کارآمد بوده است به شاخصهای مادی و اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند، در این حال که آنها درست است و نمی‌خواهیم آنها را انکار کنیم، اما یک شاخص دیگری وجود دارد برای ارزیابی موفقیت یک مکتب و آن شاخص انسان‌هایی است که در آن مکتب پرورش پیدا می‌کنند. آیا یک تمدن فقط دستاوردهاش به این است که ساختمان‌های بسیار مجلل، هواپیماهای بسیار گران قیمت و پیشرفته، موشک‌های فضاپیما و مثلا دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته درست کند؟ این می‌تواند باشد، اما آیا فقط تنها شاخص همین هاست؟ یکی از شاخص‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تربیت انسان هاست. من یادم نمیره یه موقعی در زمانی که در کلاسای دوره دکتری خودمون شرکت میکردیم، استاد بسیار ورزیده‌ای داشتیم در بحث تاریخ و تمدن. وقتی که این استاد بزرگوار به تاریخ و تمدن اسلام رسید و میخواست شاخصهای تمدن اسلامی را مطرح بکنه، از حدود سال 100 خورده‌ای به بعد هجری شروع کرد. من بهشون عرض کردم چرا از اینجا شروع میکنید؟ 100 سال تقریبا یا یکم کمتر، حالا اوجش از حدود سال 100 خورده‌ای به بعد بود، چرا از اول صدر اسلام و هجرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شروع نمی کنید؟ گفت بحث تمدن بحث اون کارهایی است که بشر کرده است. مثلا در تاریخ چند هجری دیوان در اسلام به وجود آمده است. دیوان یعنی کارهای دفتری، اینکه حکومت دفتر و دستک داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه. از اون موقعی که مثلا اختراعات در سرزمین و بلاد اسلامی شروع شد، اینها را شاخص تمدن می دونستن و در موردش صحبت می کردن. از اون موقعی که مثلا معماری اسلامی در جامعه به عنوان یک وجه تمایز با معماری های جای دیگر مطرح می شد، اینها را مطرح کردن. من به ایشون گفتم که با کمال احترام خدمت ایشون عرض کردم که هرچند اینها شاخصهای درستی میتوانند باشند، اما مدنیت یعنی خروج از وحشیگری، خروج از جاهلیت. آیا خروج از جاهلیت یعنی این که یک تمدنی به جایی برسد که حساب و کتاب دفتریش درست باشه، بتونه ساختمان درست بکنه، آفتاب لگن بتونه درست کنه؟ خب اون موقع ابزارها اینطوری بود دیگه، و چیزهای از این قبیل. گفتم از نظر من تمدن اسلامی یکی از بعد خدمت ایشون گفتم استاد بزرگوار، اینها را که همه تمدنها دارن، شما تو تمدن روم باستان هم برید اینها رو دارن، تمدن شرق برید اینها رو دارن، تمدن غرب برید اینها رو دارن، فرقی پس تمدن اسلامی با غیر اسلامی نمی کنه. گفتم به نظر من تمدن اسلامی یکی از شاخصهای بزرگش تربیت انواع آدمهایی است مانند سلمان فارسی. شما تو تمدن وقتی که میخواید نگاه کنید، چرا نگاه ابزاری فقط به تمدن دارید؟ شاخصهای ابزاری رو بررسی میکنید. سلمان فارسی، خود علی ابن ابی طالب علیه السلام، دست پرورده مکتب اسلامه، اینها شاخصهای تمدن ما هستند. انواع امثال ابوذر غفاری‌ها، میثم تمارها، عمار یاسرها و افراد شاخص دیگری که در تاریخ اسلام بودن، به نظر من اینها از اینجاها شما باید شروع کنید. نکته بسیار مهم سروران من در این بخش اول عرایز بنده این است که شاخص یک تمدن فقط به نگاه ابزارها و شاخصهای مادی اون نیست، شاخص انسانی مهم است. این مکتب چه انسانهایی را تربیت کرده است؟ از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی تربیت کسانی مانند شهید سلیمانی ها و دیگر سرداران نامداری است که شما بهتر از من اونها را میشناسید. اینها دستاوردن، اینها محصول انقلاب اسلامی هستند، انسانهای فرهیخته. دستاورد تمدن غرب کسی مانند ترامپ و بوش و نمیدونم کلینتون و این آقای جدیدشون هست. دستاورد تمدن مادی کسانی مثل این آقای نخست وزیر از کنم اسرائیل هست که افتخار میکنن که کودک کشی میکنه. دستاورد تمدن مادی اون کشوری است که سربازانش به دنبال این میگردن که کودکان را و بلکه نوزادان را پیدا بکنن بکشن، نه آدم های بزرگ، و قصه میخوره که چرا من نتونستم نوزادی را بکشم. اما شما خلبان تربیت کردید در انقلاب اسلامی، میره تو کشور عراق روی پل که باید اون را نابود بکنه، میخواد بزنه، میبینه یک ماشین داره از اونجا رد میشه، کمک خلبان بهش میگه چرا این پل را نزدی، دور زدی؟ میگه یه ماشین داره رد میشه. میگه خب پدافندا ما را میزنن اگر تو نزنی و فرار نکنیم. میگه باشه، اون ماشین بیگناهه، من مأمورم فقط پل را بزنم، اون خانواده بیگناهه، اینا دستاورده. من امشب بحثم این نیست که از بعد انسانی ما بخواهیم نگاه بکنیم ببینیم دستاوردهای انقلاب اسلامی چیست. من خواهشم این است که سردار سلیمانی را به عنوان یک دستاورد بهش نگاه کنید، دستاورد این مکتبی که در ایران به برکت اقدامات بسیار داهیانه حضرت امام رحمت الله علیه شروع شد و تا اکنون نیز ادامه داره. امیدواریم که این مسیر با خیر و برکت بیشتر برای همه ماها تداوم داشته باشه و در این فضا بتوانیم در مسیری که سردار سلیمانی ها تربیت شدن ما هم قدم برداریم. خب این بحث اول من که هرچند موضوعی مناسبتی است، اما بی ارتباط با سؤالی که در بحث سبک زندگی مطرح کرده بودیم نیست. سؤال ما این بود که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی دارد، و امشب به مناسبت ایام شهادت سردار سلیمانی عزیز عرض کردیم که کدام مکتب انسانهای شایسته تری را میتونه تربیت بکنه. و به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی شهید سلیمانی و امثال او هستند که کم نیستند، هرچند شهید سلیمانی به عنوان یک تاج درخشان در میان خیر عظیم فرزندان شما ملت که در این انقلاب تربیت شدن می درخشن. اما برگردیم به بحث سبک زندگی در اون موضوعی که مطرح می کردیم. سؤالی که شبهای گذشته مطرح کردیم این بود که چرا انسانها برخیشون حس خوب زندگی را تجربه نمی کنند؟ چیکار باید کرد تا من و شما حس خوب زندگی را بتوانیم تجربه کنیم؟ واقعیتش این است که اگر بررسی شود، شاید خیلی از ما که در اینجا هستیم یا در جاهای دیگر در مورد زندگی من حس مناسب و خوب و حسی که مایه افتخارمون باشد نداشته باشیم. چه چیزی مانع این می شود که انسانها حس خوب زندگی را تجربه نکنند؟ در شبهای گذشته من بحثهای مختلفی را عرض کردم و امشب بحث دیگری را مطرح می کنم که مکرر عرض کردم پیوسته با بحثهای قبل هست، اما خودش یک بحث مستقل، و اون موضوع آرزوهای تلخ زندگی انسان هاست. ببینید سروران من، به عنوان یک واقعیت در ذهن بسیاری از من و امثال منده و شما این است که خوشبختی را کجا میتوان پیدا کرد؟ یک سؤال بزرگه، همه ماها به دنبال اون هستیم، اما اینکه کجا میشود و در چه جایگاهی و در چه چیزی میتوان خوشبختی را تجربه کرد و حس خوب زندگی را تجربه کرد، آدم ها در هم متفاوتن. سؤال من امشب این است، خوشبختی آیا در داشته های من است یا در نداشته های من؟ خود این سؤال شاید تعجب برانگیز باشه. معنای این سؤال چیه؟ بعضی از ما انسان‌ها منطقمون این است که خوشبختی در آن چیزهایی است که من ندارم. خوشبختی کجاست؟ اونجایی که من ندارم. چیزهایی که دیگران دارن و من ندارم، اونها عامل خوشبختی هن. وقتی که کسی منطق فکریش این شد، هر آن چرا که دیگران دارن، خواهش میکنم به این نکته ظریف و دقیق دقت کافی داشته باشید تا من مستندات علمی و بعدن اسلامیش را عرض خواهم کرد. کسانی که منطقشون این است که خوشبختی در آن چیزایی است که من ندارم و دیگران دارند، همیشه وقتی که اون چیزهای دیگر را هم به دست میارن، بازم میگن خوشبختی پیش من نیست، خوشبختی در آن چیزهای دیگری است که هنوز دیگران دارن. به این مثال دقت کنید. شما تصور کنید آرزوی یک خانه مثلا 120 متری دارید. خب میرید اون خانه 120 متری رو خدا لطف میکنه بهتون میده. آدم هایی که من بعدن میگم اینها ویژگیشون چیه، فعلا کارشون رو دارم میگم. آدم هایی که این چنین هستن در تمثیل این گونه است که وقتی وارد اون خونه میشن، میرن کنار پنجره میایستن، پشت به خانه خودشون و رو به خانه مردم، میگن نگاه کنید او خونش 150 متره. خوشبختی در کجاست؟ در اون خونه است، پشت به خانه خودش، توی ماشین خودش نشسته. ماشینی است که خب آرزوشو قبلا داشته، الان داره، اما دیگه توی ماشین وقتی که نشست، از پنجره ماشینش به ماشین‌های بقیه نگاه میکنه، میگه خوشبختی در اون ماشینه. این گونه آدم‌ها مدام و پیوسته به دنبال این هستن که منطق فکریشون این است که خوشبختی در اون چیزی است که من ندارم، نه در داشته های من. این بیچاره کرده آدم ها را. در ماتریالیست و تحقیقاتی که دانشمندان غربی در این رابطه انجام دادن، یکی از چیزهایی که روش دست گذاشتن اینه. ماتریالیست داره ترویج میکنه، ماتریالیست یعنی مادیگرایی. مادیگرایی در دنیای غرب و مکتب غرب ترویج میکند مصرفگرایی را، ترویج میکند هی بیشتر داشتن را، ترویج میکند که شما آنچه را که ندارید باید کسب بکنید. خب حاصل این چه شده است؟ حاصل این میشود که همیشه خوشبختی در اون جایی است که من نیستم. خوشبختی و حس خوب زندگی در اون چیزهایی است که من ندارم. این یک منطق برای فرد میشود. وقتی که شد منطق، همه دنیا را هم شما به اون فرد بدید، این احساس خوشبختی نخواهد کرد و حس خوب زندگی را تجربه نخواهد کرد. به قول ما ایرانی های زرمون مسئله داریم، میگن فلانی هرچی هم بهش بدی بازم دو قرتونیمش چیه؟ باقیه. این آقای تیم کاسر که من کتابش را مکرر اس بردم اینجا، در مورد مادیگرایی با یه سری از همکاران و محققان خودش تحقیقات زیادی انجام داده، در یکی از فصول کتاب خودش جریان یکی از عرض کنم که ثروتمندان امریکایی را نقل میکنه، قصه جیم کلارک، صاحب چندین شرکت در امریکا. میگه این آقای جیم کلارک یه موقعی آرزو داشت که 10 میلیون دلار داشته باشه و میگفت، تعبیر خودش اینه، گفته است که اگر من 10 میلیون دلار میداشتم، انسان شادی میبودم و حس خوشبختی در من به وجود میومد. ندارم 10 میلیون دلار. خدا لطف کرد 10 میلیون دلار را بهش داد، اولین کارخونه‌اش را زد. صاحب کارخانه های چیزهایی است که مربوط به کامپیوتر و وسایل الکترونیکی و برنامه های کامپیوتری و اینها، چندی شرکت داره، به خاطر همین میگن مجموعه از اینهاست. خب این آقای جیم کلارک وقتی که صاحب اون 10 میلیون دلار شد و اولین کار خونش را زد، حس خوشبختی را تجربه کرد. میگه نه، بعد از اولین کارخانهش گفت من اگر 100 میلیون دلار داشته باشم آدم خوشبختی هستم. خیلی خوب. خداوند متعال لطف کرد و باز دوباره 100 میلیون دلار رو به این آقا داد. البته اون خودش نمیگه خدا لطف کرد، ما با ادبیات خودمون داریم این قصه رو تعریف میکنیم. دومین کارخونه که بزرگتر بود را اون زد. آقای جیم کلاک، شما احساس خوشبختی میکنی؟ گفت نه، اگر 1 میلیارد دلار داشته باشم آدم خوشبختی خواهم بود. 1 میلیارد دلار. و بعد جالب، خداوند متعال برای بار سوم 1 میلیارد دلار سرمایه به او داد و کارخانه سوم را هم تأسیس کرد. باز از این آقای جیم کلارک میپرسن که خب احساس خوشبختی میکنید؟ این جمله را خواهش میکنم دقت کنید، جمله او خیلی جالبه. اینجا دیگه عدد تعیین نمیکنه، نمیگوید اگر مثلا 10 میلیارد دلار داشته باشم آدم خوشبختیم. یه آدمی را معرفی میکنه، میگه من اگر از او بیشتر داشته باشم آدم خوشبختی خواهم بود. و میگه ما رفتیم بررسی کردیم، اون آقا 13 میلیارد دلار اون موقع داشت. یعنی این 1 میلیارد دلار داره، اون 13 میلیارد. این جمله یک جمله تکان دهنده است. یعنی امثال این آقای جیم کلارک نمیگوین آنچه که نیاز زندگی من است و اون را برطرف میکنه چقدره و من اگر چقدر داشته باشم زندگی خوبی خواهم داشت. میگوید من باید از دیگران بیشتر داشته باشم. پس مظلومه که قصه مایحتاج زندگی نیست. قصه مایحتاج زندگی نیست. خب خدا که 1 میلیارد دلار بهت داد، میگه نه، مهم نیست که من چقدر دارم الان، مهم این است که یک کسی هست از من بیشتر داره. خب بیشتر داشته باشه، مگر چه اشکالی داره؟ این منطقی که عرض کردم که همیشه میگوید خوشبختی در اون جایی است که من نیستم و خوشبختی در اون چیزهایی است که من ندارم، این عامل نارضایتیه. حتی کسی که 1 میلیارد دلار سرمایه داره و 3 تا کارخانه مجهز در امریکا داره، احساس خوشبختی نمیکنه. نکته بسیار مهمه. خب این پدیده میدونید اسمش چیه؟ این در ادبیات ما اسمش هست آرزوهای دور و دراز. آرزو گفتی و کردی کبابم. آرزو قتلگاه زندگی آدم‌ها شده، سروران من. این که انسان‌ها مدام و پیوسته به دنبال این هستن که آرزوهای بیشتری داشته باشن، همیشه یعنی در تکرار و تسلسل این که من باید چیزهای فراوان دیگری غیر از داشته‌های خودم داشته باشم. یکی از متفکران جمله جالبی داره، میگه آدم ها دو دستن، آدم هایی که سالم نیستن یا همیشه گیر کردن توی گذشته خودشون و حسرت گذشته رو میخورن. حالا گذشته هرچی بوده، گذشته تلخ بوده، گذشته چرا دیگه رفته توی اونجا خیمه زدی، اینها افسرده میشن. یا همیشه در آینده ای هستن که نیومدن و دچار آرزوهای دور و درازن. آرزو، این آرزوها سبب بیچارگی انسانها شده. جالبه که تصور ما انسانها، این تصور رو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی جالبه، تصور ما انسانها این است که اگر آرزوهای زیادتری داشته باشیم زندگی بهتری را تجربه میکنیم. این یکی از فریبهای بزرگ شیطان و نفس ماست. اینو خواهش میکنم دقت کنید. گاهی وقتا به ما میگن شما آقایین روحانیون دنیا را که نتونستید به ما بدید، میخواید که آرزوش هم از ما بگیرید؟ میگم یک کمی صبر کنید، با هم صحبت بکنیم، اون موقع ببینیم قصه چیه. نگاه کنید، روانشناسان در تحقیقات اخیری که دارن پس از اون موج مادیگرایی که در غرب وجود داشته و رسیدن به این که هر چقدر آدم ها وضع مالیشون بهتر شده است، حس خوب زندگی را تجربه نکردند. در خود کشورهای غربی این عرض میکنم، نه در کشور ما، به دنبال این رفتن که بررسی کنن علت این واقعه چیه. یکی از محققان غربی در یک کتابی به نام شادمانی درونی در ایران ترجمه شده هست، در اونجا یک مسئله ای را مطرح میکنه، خیلی جالبه، تعبیری داره، میگه مادیات و مادیگرایی، یعنی همون ماتریالیسم، مانند تردمیل است. تردمیل کارش چیه؟ تردمیل خب یه وسیله ورزشیه، از این استعاره گرفته. روی اون وسیله ورزشی شما چکار میکنید؟ خب ما در آپارتمان ها نمیتونیم فضای زیاد داریم، حیاتی باشه مثل قدیم، بریم قدم بزنیم، روی تردمیل حرکت میکنیم، ورزش میکنیم، مگر چیز بدی است؟ میگه نه، این جنبه تردمیل مورد نظر نیست. روی تردمیل چه اتفاقی میفته؟ شما حرکت دارید میکنید، اما به لحاظ مکانی همیشه سر جای اول خودتون هستید. من یه رفیقی بود یه بار داشت تردمیلی زد، خیلی جدی بهش گفتم فلانی اینجور که تو داری میری به هیچ جا نمیرسی. اول فکر کرد در مورد زندگیش دارم باهاش صحبت میکنم، خیلی جا خورد. بعد بهش گفتم خب روی تردمیل هستی، تو رو توی تردمیل هر چقدر حرکت بکنی به جایی که نمیرسی، همچنان در چی هستی؟ نقطه اول خودت هستی. این آقایون روانشناس های غربی، من اصلا اول از اسلام نمیگم، میگن وقتی که آدم ها دوچار این وضعیت میشن و دوچار مادیگرایی میشن و دوچار آرزوهای طولانی میشن، مانند تردمیل در سیستم روانی اونها عمل میکنه، بهش میگن تردمیل لذتگرایی. این تردمیل کارش چیه؟ این تردمیل کارش این است که همیشه شما را در نقطه شروع نگه میداره. نقطه شروع یعنی چی؟ یعنی این که شما گاهی از وقتا اون چرا که آرزو داشتید بهش رسیدید، اما همچنان فکر میکنید در اون جایی هستید که قبلا بودید و هنوز هیچی ندارید. این معنای تردمیل لذتگراییه. تردمیل مادیگرایی آدم ها را به لحاظ روانی ها، شما نیم ساعت یک ساعت ممکنه تردمیل بزنید، به لحاظ بدنی حرکت کردید، این مورد نظرشون نیست. میگن به لحاظ واقعیت شما سر جای خودت هستی. میگن مادیگرایی و آرزوهای دور و دراز هم به لحاظ روانی با ما این کارا میکنه. چی کار میکنه؟ شما همش فکر میکنی در لحظه، در همون لحظه و در همون جایی هستی که قبلا بودی، پس هنوز من انگار هیچ چیز ندارم و احساس خوشبختی در زندگی انسانها به وجود نمیاد. سروران من، این را غربی ها به تحقیقات خودشون بهش میگن چرخه اوهام، میگه وهم اینها. شاید اینا را کمتر به گوش من و شما رسوندن این آقایین دانشگاهی که از غربی ها حرف میزنن. من قبلا هم گفتم اگر غربی 2024 باشید، خیلی از این غربی هست که ما الان هستیم. این مدل زندگی غربی که ما تصور میکنیم از غرب باید بریم دنبالش و جوانهای ما را دنبال خودش میکشونه، مال حداقل 50 60 سال 70 سال پیشه. جدیدها این حرفاشون عوض شده، تغییر کردن، رسیدن به جایی که میگن آرزوها زندگی انسانها را بیچاره میکنه، نابود میکنه. یا آقایی است به نام داینر، کتابی نوشته به نام روانشناسی شادی، یعنی چطوری میشه آدم ها توی زندگی احساس شادی بکنن، حس خوب زندگی را تجربه کنن. این جملهشو خواهش میکنم دقت کنید، میگوید رضایتمندی و تجربه حس خوب توی زندگی ها حاصل تفاوت اندک بین پیشرفت ها و آرزوهاست. این یعنی چی؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. میگن شماها آدم ها اینطوری هن، هدف باید در زندگیشون داشته باشن، یعنی در آینده نقطه ای را مشخص کنن، به سمت اون حرکت کنن. وقتی که شما یک نقطه، خوب دقت کنید، یک نقطه معقول در آینده ترسیم کردید و برای اون تلاش کردید اسم این امیده. فاصله فاصله معقولیه. فاصله چه فاصله ایست؟ فاصله ایست که شما میخواهید به اون برسید و در توان شما هم هست. این فاصله فاصله معقولیه. میگن این اشکالی نداره، رضایتمندی میاره، این اسمش هم میذارن امید. اما اگر فاصله بین اون نقطه‌ای که شما تعیین میکنید با چی؟ با اون نقطه‌ای که اکنون هستید خیلی زیاد باشه، این اسمش رو میذارن آرزوهای دور و دراز. به صراحت مطرح میکند یه نظریه است به نام تفاوت چندگانه، میگوید بر اساس این نظریه آرزوهای بزرگ رضایتمندی را تهدید میکنه، یعنی قطعگاه حس خوب زندگی اینجاست، آرزوهای بزرگ داشتن توی زندگیه. عزیزان من، سوالی که اول این بحث مطرح کردیم چی بود؟ چرا من و شما گاهی از وقتا هر کاری میکنیم حس خوب زندگی را تجربه نمیکنیم؟ این آقایون غربیا جمله‌ای که دارن این است، میگن آرزوهای دور و دراز رضایت انسانها را از زندگی کاهش میده. اینا کسانی هستن که در مهد تمدن غربی زندگی میکنن و مدافع فرهنگ غربی هن، ولی تحقیقات اونها وقتی که وارد این حوزه ها میشه میگن ما نمیدونیم چرا آدم ها هرچی داراتر میشوند حس خوب زندگی را تجربه نمیکنن. بعدن یکی از دواملش را به دست آوردن، میگن آرزوهای دور و دراز. این جمله این آقا رو یه بار دیگه براتون بخونم، میگوید آرزوهای بزرگ رضایت انسانها را از زندگی کاهش میدهد. کی گفته این آقا؟ کتابش تقریبا مال حدوداً 20 خورده سال پیشه. من نبود همراهم امروز نگاه کنم تاریخ دقیقش را عرض کنم، ولی حدوداً 15 سال پیش کتابش در ایران ترجمه شد. حالا یه چند سال قبل هم در خود غرب نوشته شده. دیدید این حرف غربی ها؟ عزیزان من، پیروان علی ابن ابی طالب کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام حدود 1400 خورده سال حدیثی دارد، 4 کلمه بیشتر نیست. همین نظریه است که این آقایون بعد از حدود 1400 سال تازه بهش رسیدن، و اون چیه؟ من کسر مناه قل رضا. یعنی اگر کسی آرزوهاش افزایش پیدا بکنه رضایتش کاهش پیدا میکنه. و تحقیقات غربی ها امروزه داره اینو میگه، میگه رضایت از زندگی وقتی که میاد پایین یکی از دلایلش این است که آدم ها آرزوهاشون آرزوهای معقول و منطقی نیست، همش اهل آرزوهای دور و دراز، هرچی خودش داره نگاه بهش نمیکنه. یه آقایی هست به نام استرلین یه پارادوکسی ها مطرح کرده، میگه بر اساس نظریه های قبلی ما ثروت و دارایی باید حس خوب زندگی رو افزایش بده. این مبنای اونها بود، من میگویم بود، چون الان نظریه هاشون عوض شده ولی به گوش من و شما نرسیده و همش جوانهای ما رو تو این فضاهای مجازی میبرن به این سمت که بله تفکر غربی ایده بهتری برای زندگی داره. بخونید غربی های جدید را چی دارن میگن. میگه این طوری بود، اما با کمال تعجب ما در خود کشور امریکا اونها میگن میبینیم کسانی که ثروتشون افزایش پیدا میکنه حس خوشبختیشون و رضایت از زندگیشون افزایش پیدا نمیکنه. دو، میگه در کشورهای دیگر هم رفتیم بررسی کردیم، فقط به امریکا نبوده، کشورهای دنیا رو خیلی از کشورها بررسی کردن. میگن در کشورهای دیگر هم، کشورهایی که رو به توسعه ان، یعنی زندگی مردم داره به لحاظ اقتصادی بهتر میشه، سطح رضایت از زندگیشون و حس خوشبختیشون افزایش پیدا نکرده. بگردید توی اینترنت بزنید تحت عنوان پارادوکس استرلین، چیز پنهانی هم نیست، یا تناقض استرلین، پارادوکس استرلین. چرا؟ خود این آقای استرلین حدود 60-70 سال پیش این پارادوکس رو این آقا مطرح کرده و اخیراً عرض کنم که 13-14 سال پیش در آخرین تحقیقات خودش جوابی که میده اینه، میگه میدونید چرا مردمی که کشورشون در حال پیشرفت هست وضع اقتصادیشون بهتر میشه اما حس خوب زندگیشون اتفاقا کاهش پیدا میکنه؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه مردم هر چقدر وضع اقتصادیشون بهتر میشود آرزوهاشون هم افزایش پیدا میکنه. وقتی که آرزو افزایش پیدا کرد، همچنان گپ و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوبی که من تو ذهنم دارم، همیشه این فاصله وجود خواهد داشت. پربیا اخیراً به این رسیدن. میدونید در منابع اسلامی از این حالت روانی به سراب تشبیه شده. همین دینی که ما میگیم برای زندگی به درد نمیخوره باید به این سراغ تمدن غربی، اونها ایده بهتری دارن. بیش از 1400 سال قبل در روایات ما آمده است که مردم آرزوهای دور و دراز مثل سرابه. سراب را دیدید؟ من خودم مواجه شدم باهاش گاهی وقتا توی بیابان گیر افتادیم. آدم با تو اون سن کمم فکر میکردیم واقعا و هرچی میرفتیم میبینیم اونم داره میره. سراب. آرزوها این طوری هن. آرزوها اگر مدیریت نشون بیچاره میکنن زندگی انسانو. آرزو معقول باشه. حالا آخر صحبتم عرض خواهم کرد که برای این آرزوهای معقول چه کار باید کرد؟ خیلی کوتاه البته. این جمله امیرالمومنین علیه السلام را خواهش میکنم دقت کنید. اون وقت ببینید حرفهای اونا حرف نوه یا حرف اسلام حرف نوه. تاریخ